أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و مبارک و روز جمعه و در جایگاه ذکر و یاد خداوند به تقوا و پارسایی که توصیه همه انبیا و اولیای الهی است توصیه میکنم. تقوا ارزشمندترین گوهری که مایه سعادت همه انسان هاست و در طول تاریخ انبیای بزرگ الهی، اولیای مقرب خداوند و بزرگان دین انسانها را و بشریت را به پارسایی و تقوا، حفظ حریم خداوند، حفظ حریم محرمات الهی و معاصی و گناهان و پاسداری از ارزش‌ها و معنویت‌ها و واجبات و وظایف الهی سفارش کرده اند و ما هم بر اساس سنت الهی در این روز مبارک و در جایگاه نماز همه را و خودم را به تقوا و پارسایی و ذکر و یاد خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که این توصیه الهی و سفارش مقربان بارگاه خداوند مورد قبول و پذیرش دلها و جانهای همه ما قرار بگیرد و همه ما از بندگان با تقوا و خالص و مقرب اون حضرت قرار بگیریم. در خطبه های سابق بحثی در باب تربیت مطرح شد و بابی از مباحث تربیت گشوده شد و پس از بیان اهمیت تربیت و مسئولیت خطیری که بر دوش پدران و مادران و معلمان و مربیان در جامعه برای تربیت کودکان و نوجوانان و نسل آینده بر دوششون گذاشته شده، عرض شد اگر این مسئولیت درست بخواهد انجام بگیرد، شخص مربی، شخص پدر، مادر، معلم و مربی باید یک خصوصیات و ویژگی هایی را حائز باشه و احراز بکنه و تا وقتی که ما خودمون معلم، مربی، استاد، پدر، مادر این اوصاف و ویژگی ها را دارا نباشد، اونطور که شایسته است و حقش هست از عهده تربیت بر نمی آید. و این مسئله از نکات مهمی است که همه خانواده ها و مخصوصا کسانی که تازه تشکیل کانون خانواده می دهند و همه معلمان و مربیان باید به این سلسله مباحث توجه داشته باشند و همه بدانیم هر کسی که در جامعه معلم است، مربی است، مبلغ دین هست و یا پدر و مادر هست باید بداند که مسئولیتی خدا بر دوش او گذاشته، وظیفه دشوار تربیت خداوند بر دوش او گذاشته و برای سعادت و نجات نسل آینده باید تلاش کند هر چه لازم است برای انجام این مسئولیت اون رو به دست بیاره. ما بدون این که سرمایه لازم برای تربیت داشته باشیم نمی توانیم در امر تربیت موفق بشیم. تربیت کار ظریف و دشوار و حساس و پیچیده ایست که نیازمند به انسانهای آگاه، واقف، خبیر و بصیره و تا وقتی که ما ابزارهای لازم، آگاهی و شرایط ضروری برای اینکه فرزندمان را درست تربیت کنیم در مسیر صحیح او را قرار بدهیم نداشته باشیم، تا وقتی که معلمان و مربیان ما و متصدیان تربیت در جامعه ما از هسته مرکزی خانواده گرفته است تا مدرسه و دبستان و راهنمایی و دبیرستان و تا بیاید در دانشگاه ها و حوزه ها، تا وقتی که ما مربیان خوب نداشته باشیم امیدی به آینده از نظر معنوی و علمی و تقوایی نمی شود داشت. وقتی افق خوبی برای جامعه پدیدار میشه، وقتی آینده خوبی برای نسل جوان و آینده کشور اسلامی قابل پیشبینی است که در خانه ها پدر و مادرها، در مراکز آموزشی معلمان و مربیان، در دانشگاه ها و حوزه ها اساتید و مدرسان آگاه به تعلیم و تربیت و آشنای به این وظیفه خطیر داشته باشیم. این به بیان های گوناگون در خطبه های سابق هم عرض کردم. باز هم ما در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم و بر این نکته باید تأکید بکنیم که معلمان و مربیان گرامی، اساتید و مدرسان مراکز علمی و آموزشی و تربیتی و خانواده های محترم همه باید در باب تربیت و در انجام مسئولیت دشوار تربیت بینا بشویم و بر راز و رمزهای انسانسازی و تربیت نسل آینده و نوجوان و جوان واقف بشیم. مبادا که روزی خانواده های ما به فکر تدبیر امور معاش و زندگی مادی خانواده باشند اما لحظاتی در باب تدبیر معنوی و علمی و ساختن کودک و نوجوانشون فکر نکند. سالی بر خانواده‌ای بگذرد و همه دنبال تدبیر زندگی باشند اما به فکر اون معنویت و آینده معنوی و علمی فرزندانشون نباشند، مخصوصا برای نسلی که تازه تره، برای کسانی که می توانند مطالعه بکنند، می توانند مسائل علمی را بفهمند که قشر وسیعی از جامعه ما این قابلیت را داره. بسیاری از اون کسانی که تازه ازدواج میکنن و تشکیل خانواده میدن میتوانن در باب تربیت فکر بکنن. نباید ساده بگیریم، پشت گوش بیاندازیم، غفلت ببرزیم از این مسئولیت خطیر ما. مبادا فراموش کنیم که فرزندان ما و شاگردان ما ودایع الهی و امانت‌های خداوند هستند که ما باید این ودیعه را، این امانت الهی را درست محافظت بکنیم. راهش هم تربیت هست و اولین گام هم در تربیت اینه که خودمون اون شرایط و صفات و ویژگی‌های لازم را دارا باشیم. عزیزان، تا وقتی که همونطور که قبلا هم عرض کردم خود ما، خود پدر و مادر و استاد و معلم و مربی اون شرایط لازم را دارا نباشد، در کار تعلیم و تربیت چندان موفق نیست. ممکنه در آموزش ما مقداری موفق باشیم اگر اون علم لازم را داشته باشیم، اما در تربیت، در رهنمون شدن نسل نو و کودک و نوجوان به اون فضای معنوی و نورانی و عرفانی و توجه به خدا، ممکنه اصلا موفق نباشیم و اگر درست عمل نکنیم نتیجه معکوس هم بگیریم. این را باید فوق العاده روش دقیق باشیم، فوق العاده احساس مسئولیت بکنیم. اون معلمی که در آموزش و پرورش تدریس ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم و هر چیز دیگری را تدریس میکنه، او هم مانند معلم دینی مسئولیت داره. اونها هم همانند مربیان در تربیت دینی مسئولیت دارند و مانند معلم پدر و مادر هم مربی است در خانه. پدر و مادر نقش تربیتی داره. از دید اسلام پدر و مادر واسطه‌ای برای پیدایش فرزند نیست، بلکه باید واسطه‌ای باشد برای پرورش فرزندان خوب، برای هدایت کردن بچه‌ها به فضای پر جاذبه معنویت و توجه به خدا و تکالیف الهی. مبادا جوری ما حرکت بکنیم که فرزندانمون در خانه های ما، در کلاس های ما و در درس ما و پای منبر و تبلیغ ما از دین خدا و جاذبه های بسیار دلربای دین خدا غافل بشند. قرآن حتی اونجا که هم از جهنم صحبت میکنه، قرآن حتی اونجا هم که از عذاب خدا و بدترین و دشوارترین عذابهای خدا صحبت میکنه، اما سخن خدا سخن دلنشینه، انسانها را جذب میکنه، جانها را مشتاق میکنه، آدمها را میرباید به طرف خودش. خیلی نکته جالبی است. حتی اون جاهایی که دردناکترین و سختترین عذابها را خدا ترسیم می کند و تبیین می کنه برای ما و شما، همونجا هم آیات قرآن فوق العاده دلنشینه، پر جاذبه است. حالا ما جوری نباشه که اونجایی هم که خوبی های دین را، آشنایی با ذکر و یاد خدا و معنویت که همه اونها جاذبه است، همه اونها زیبایی ها و لذت های معنوی زندگی است، اونها را هم به جور دیگری نشان بدیم. پدر و مادر، معلم و استاد و مربی این وظیفه دشوار را بر دوش دارند، یعنی در کنار حدود 4-5 رسالت و مسئولیت و صفت و ویژگی که در خطبه های قبل به استعذار شما برادران و خواهران رسیده است، این مسئولیت هم هست که ما باید دین خدا را و ارزش های الهی را درست و زیبا اونطور که خود خدا عمل کرده است و نشان داده نشان بدیم، طوری جاذبه های درست و معنوی را در خانه نسبت به قرآن، نسبت به نماز، نسبت به وظائف الهی، نسبت به دوری از خیانت، دروغ، تهمت، دزدی و امثال اینها درست چنان عمل بکنیم که خودش احساس بکنه که زندگی خوب و سعادت آمیز، زندگی دور از گناه و آمیخته با انجام مسئولیت و عبادت خداست، آمیخته با نیایش و راز و نیاز با خداست. اگر حرکت ما، رفتار ما و شما در خانه هامون، در عبادتمون، در زندگیمون، در معاشرت و رفتارمون با خانواده و با دیگران، و اگر رفتار و معاشرت استاد و معلم و مربی اون شرایط لازم رو داشته باشه، طبعا آدمها رو جذب میکنه. از درون اون خانه‌ای که منور به نور قرآن است و با جاذبه نماز آشنا شده اند، از درون اون خانه ها فرزندان و جوانهای سالم، پاک، آگاه و دلداده معنویت و یاد خدا برمیخیزند. از مهد کانون خانواده های که در آن پدر و مادر روابط سالم با هم دارند، مقید به اخلاق و دستورات دینی در ارتباطاتشون با یکدیگر هستند، نسبت به نماز و قرآن و ذکر یاد خدا مقیدند و طوری هم عمل میکنند که بچه را جذب کنه، از این خانه ها بچه های خوب، آدم های سالم و نسل سازنده آینده کشور بیرون میاد و میتواند تربیت بشه. مسئولیت ما این است که نماز را، قرآن را، تقید به ارزش ها و آداب دینی را همونطور که هست زیبا و مؤثر و مفید در جامعه نشون بدیم. از عجله در تربیت، از افراط در امر و نهی، از سختگیری های بیجا، از خشکی های بیجا پرهیز بکنیم و به جای اون زیبایی های دین خدا و ارزش های الهی رو به اون نشون بدیم. و در کنار این نکته عرض کردم در خطبه دیگری که از شرایط لازم برای کار تربیت، چه پدر و مادر باشه چه معلم و استاد باشه، این است که علاقمند و انگیزه دار نسبت به تربیت باشه. دعای آخر سوره مبارکه توبه را در خطبه سابق چند هفته قبل عرض کردم که رسول خدا به لحاظ این که یک مبلغ است و یک مربی است، خدا می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. هر کس که پا جای رسول خدا میخواهد بگذارد و مبلغ دین خدا و مربی انسانها و نسل آینده باشه، این مسیر را و الگو را خدا نشان داد، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، و رسول خدا در تبلیغ دین، در هدایت مردم و جامعه خدا می فرماد چنین بود که به سوی شما پیامبری آمد و گسیل شد که گمراهی شما بر او سخت و دشواره، خیلی براش سنگینه. رسول خدا به عنوان پدر امت، به عنوان مبلغ دین خدا و به عنوان مربی انسانها براش دشواره که ببیند کسی در زلالت غوطه بره، مثل یک بار سنگین بر دوشهای رسول خدا سنگینی میکنه وقتی که ببیند یکی از انسانها در مسیر زلالت گام برمیداره. برخلاف مقررات و ارزشهای دین خدا عمل میکنه. عزیزون علیه، دشوار، سنگین، حریصون علیکم. رسول خدا حرص میورزد، این تعبیر حرص داره اینجا، اینجا حرص و علاقه مفرط به این کار چیز مذمومی نیست. حرص بر جمع مال و کسب مقام و ریاست حرص مذموم و آز ناپسندی است، اما حرص بر هدایت مردم این چیز ناگوار و ناپسندی نیست. رسول خدا اون مربی بزرگ انسانها این ویژگی را داشت که حریصون علیکم، برای هدایت شما، برای سعادت و رستواری جاویدان شما فوق العاده علاقمنده، عشق می‌ورزه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، و برای اون کسانی که آمدند، رسول خدا رحمت للعالمین بود، برای همه رسول خدا رحمت بود، اما یه عده‌ای خودشون خود را از این رحمت الهی دور داشتند، این مقصر خودشون بودن. او باران رحمت بود، بعضی دلهای شورزاری درست کردن که این باران در اون اثر مثبت نگذاشت. رسول خدا برای همه باران بود، برای همه لطافت نسیم را داشت، برای همه نجات بخش بود، برای همه دلسوز هدایت بود، اما یه گروهی این هدایت را گرفتند، گروهی از این دلسوزی رسول خدا و تعالیم والای دین خدا بهرمند شدن و دل دادن به پیام رسول خدا، دل سپردن به ذکر و یاد خدا و در دل مشعل یاد خدا را برافروخته داشتن. اینها شدن مؤمنان و رسول خدا علاقه و عنایت خاصی هم به اینها داشت. حریصون علیکم، اون یک علاقه و عشق عمومی رسول خداست به این که همه را میخواد هدایت بکنه، این رحمتون للعالمینه در جمله اول. عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، این دوتا جمله یعنی رسول خدا رحمت است برای همه. رسول خدا با عنوان استاد و مربی و پدر امت برای همه دلسوزه، بی توقع اجر و پاداشی عمرش را وقف کرده است تا دیگران هدایت بشن و راه بیابند به سوی خدا، این برای همه است. اما یک عده دل سپردند به این پیام، گروهی با گوش دل پیام نجات بخش رسول خدا را شنیدند، گروهی همراهی کردند، همراه شدند، متابعت کردند و راه‌های خیر را در کلام رسول خدا پیدا کردند. اینها مؤمنانند. اینجا رسول خدا یک محبت و علاقه خاصی به اونها داره. سعی کنید چنان عمل کنیم که اون موجود برتر عالم و رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله مورد محبت او باشیم. یک علاقه و عشق برای هدایت همه، اما یک عشق خاص، یک دوستی و مودت خاص هم رسول خدا به گروه مؤمنان داره. این لازمه تربیته. این یکی دیگر از مجموع خصال و صفاتی است که پدر و مادر و معلم و مربی و استاد برای تربیت باید داشته باشه: علاقه به تربیت، عشق به تربیت، آگاهی به این که این بزرگترین مسئولیت است و مؤثرترین کار که در عالم باقی میمونه. اثر هیچ کاری در پیشگاه خدا و در عالم و در جامعه ماندگارتر از تعلیم و تربیت نیست، بالاتر از پرورش فرزندان خوب و شاگردان خوب نیست. این خیلی نعمت هست برای پدر و مادری که بتوانند این مسئولیت رو درست انجام بدن، بالاترین ثواب ها را خدا به اونها میده. این خیلی نعمت هست برای معلمی و مربی در کلاس درس که جمعی از بچه ها را و فرزندان جامعه را به طرف خدا هدایت بکنه. این کم نعمتی نیست. این بالاترین مقام و مرتبه در پیشگاه خداوند و مؤثرترین چیز در آینده جامعه است. ساختن انسانها، آموختن انسانها، پروراندن انسانها کار دشواری است و از مهمترین چیزهایی که خدا بر او ثواب میده. این رو ما باید باور کنیم و در این راه علاوه بر اون 4-5 ویژگی که سابق عرض کردیم، عشق و علاقه لازمه. ببینید در فضای تربیت فرزندان در وسائل شیعه جلد 15 باب احکام اولاد که روایات زیاده در اونجا در باب تربیت آمده، در کتاب وسائل شیعه مرحوم حر آملی که از کتابهای روایی ماست و از منابع مهم فقه و حدیث ماست، در باب 83 از رسول خدا این روایت به این شکل نقل شده: خوب خانواده ها و معلمان و مربیان و همه کسانی که با تربیت سر و کار دارن و بیشتر هم سر و کار دارن توجه کنن. بفرماد: ان الله لیرحم الرجل لشدت حبه لولده. یعنی چی؟ رسول خدا در این حدیث شریف نقل شده است که فرمودند خداوند رحم میکنه به انسان به خاطر اینکه زیاد بچه های خودش رو دوست داره. خدا رحم خدا یعنی از گناه شما میگذره، به شما ثواب ها عنایت میکنه، از تقصیرات شما میگذره به خاطر اینکه زیاد فرزندانتون رو دوست میدارید. زیاد دوست داشتن فرزندان به عنوان یک عملی که باعث رحم خدا میشه، لطف و عنایت خدا را برای شما جلب میکنه، در این حدیث معرفی شده. همونطور که در احادیث دیگه داره که از اخلاق انبیا این است که انبیا خانمهای خود و زنهای خود را دوست دارند. چی میخواد بگه این دو جور روایت؟ همون روایتی که میگه اخلاق انبیا این است که برای خانمشون، همسرشون هم علاقه دارند، هم ابراز میکنند، هم احترام میگذارند. اینا یکی دو روایت هم نیست، کسی از جیب خودش هم در نیاورده. در روایات متعدد داره که اخلاق اولیای دین و انبیا اینه که همسرانشون رو دوست میدارند، محبت خودشون رو به همسرانشون اظهار میدارند و احترام میگذارند برای همسرانشون. و در این حدیث که قریبه به این مضمون شاید احادیث دیگری هم باشه، میگه که خدا به شما رحم میکنه. رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله فرماد خدا به شما رحم میکنه به خاطر اینکه فرزندانتون رو زیاد دوست داشتید. این دو تا علامت مؤمن شد: یکی این که خانمش و همسرش رو دوست میداره و احترام میگذاره، این رو آقایون خوب دقت بکنن، و یکی این که خدا رحم میکنه به اون پدر و مادری که بچهشون رو زیاد دوست دارند. من حالا سوالم اینه که بحث دوستی اینجا دوستی مادی نیست، اون دوستی که رحم و عطوفت و مهربانی خدا رو برای شما کسب میکنه و جلب میکنه دوستی نیست که زیاد براش لباس بخرید، او را در اسراف بیاندازید، او را لوس بکنیم که در ریخت و پاش بیفته، جوری عمل بکنیم که لوس بار بیاد در زندگی، تنبل و کاهل بار بیاد. این دوستی نیست. اون دوستی رحم و عنایت خدا را جلب میکنه که پدر و مادر اونقدر علاقمند باشند به فرزندشان که در مسیر معنویت قرار بگیره، عنصر خوبی برای آینده جامعه باشه، باری در آینده از دوش جامعه برداره با علمش، با تلاشش، با آگاهیش و با معنوی خوب شدن اونها، اون وقت خدا به شما رحم میکنه. این محبتی که به عنوان نشانه ایمان و موجب جلب رحمت خداوند نسبت به همسران و نسبت به فرزندان در احادیث متعدد بیان شده، این علاقه معنوی است، این عشق به هدایت، این همون ابزار لازم برای تربیت که عرض کردم اگر بخواید درست تربیت بکنید معلم هم همینه، استاد هم همینه، باید علاقمند باشه به شاگردانش، به فرزندانش، به اون کسانی که به او سپرده شده است، همونطور که پدر و مادر هم باید علاقمند باشند. این علاقه و محبت، علاقه و محبت معنوی است، این حب خدایی است، این عشق معنوی است، نه امور مادی. و در حدیث دیگری باز فکر میکنم در همون وسائل و شیعه جلد 15 باب احکام اولاد، باب 82 ابواب احکام اولاد، باب 83 باز از رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله آمده که احب السبیان ورحموهم، بچه ها را، کوچولوها را، فرزندانتون را دوست بدارید و رحم بکنید به اونها. باز این دوستی، دوستی لوس کردن و نونور بار آوردن و مسرف و تنبل و کاهل بار آوردن نیست، این دوستی است که او را درسخوان و کارکن و با معنویت بار بیاره. این دوستی است که روایت بهش اشاره میکنه. این هم در حدیث دیگری. و در حدیث دیگری میفرماد از رسول خدا سوال شد چه عملی پیش شما برتره؟ نظیر این سوال خیلی جاها شده و هر جایی هم جوابی داده شده که حالا جمع اینها وجوهی داره که کار نداریم. این حدیث معناش اینه که از رسول خدا سوال شد چه کاری پیش شما برترین کارهاست؟ حضرت فرمود حب الاطفال فانی فطرتهم علی التوحید، بهترین اعمال اینه که بچه ها رو دوست بدارید، من اونها را بر فطرت توحید خلق کردم، دل پاک اونها، قلب سالم و رام اونها نسبت به معنویات و ذکر خدا، این ودیعه ارزشمندی است در دل بچه های شما، اون بچه هایی که امانتی به شما سپرده شده، چه در خانه چه در کلاس و جایگاه درس، اینها فطرتشون توحیده، تینت اونها بر پاکی ها و صفا و سلامت پایه‌گذاری شده، قدر اونها را بدانید، بهترین اعمال محبت اونهاست، محبتی که برای خدا باشه، علاقه و عشقی که اثر او تربیت درست اونها باشه، استادی که بسوزد چون شمع تا پای سوختن او کودکان و نوجوانان و جوانان پاک و عالم و آگاه پرورش بیابند. این استاد ارزش داره، استادی که مثل شمع می سوزد، از همه وجودش مایه می گذارد و پدر و مادری که خود را وقف کرده اند تا از درون خانه اونها فرزندانی عالم و آگاه و فرزندانی با معنویت و آشنای با ذکر و یاد خدا پرورش پیدا بکنند. این محبتی که از اینجا سر در آورد، این اون محبتی است که بالاترین اعماله. عمل نیک فقط این نیست که فرزندمان را، شاگردمان را رها بکنیم، خودمون به عبادتی، به نمازی، به ذکری بپردازیم. خیال نکنیم وقتی که بچه ها را رها کردیم و بی احساس مسئولیت در خانه یا در کلاس به همون حد اقلی اکتفا کردیم، حالا کار درستی کردیم، یا اگر رفتیم برای خودمون حالا مطالعه ای بکنیم یا برای خودمون نمازی و ذکری و وردی بخونیم، حالا آدم خیلی خوبی شدیم. نه، میگه برترین اعمال خانواده ها و معلمان و مدرسان، برترین اعمال اینه که این کودک و نوجوان را دوست بداری، دوستی که تو شمعی بشی تا او ساخته بشه. تو این خانه ها، تو این جامعه ای که تربیت این مقام و مرتبه را داشته باشد که در چندین خطبه به بیانهای گوناگون خدمت شما عرض کردم، در جامعه ای که و کلاس درس و خانواده ای که معلم و مربی و استاد و پدر و مادر این مسئولیت دشوار را احساس بکنه و عاشقانه و با شیفتگی تمام بسوزد تا دیگران را بسازد، این جامعه اون جامعه الهی است. این اون جامعه برتری است که خدا از ما میخواد و ما از این نماز جمعه ها و از این خطبه و خطابه ها راهی به سوی اون جامعه، به سوی جامعه‌ای که همه ما احساس مسئولیت داشته باشیم، به سوی جامعه‌ای که خانواده های ما مولد فرزندان با مسئولیت، مؤثر، مفید، عالم، آگاه و آشنای با ذکر و یاد خدا باشند. ما این انتظار را باید از مساجدمون، از منبرهای ما، از خطبه و خطابه های ما، از کلاس های درس ما و از درون خانه های ما همه باید بکوشیم اینجور افرادی رو تربیت بکنیم و برای تربیت اینجور بسوزیم، اینجور تحصیل علم بکنیم، تعقیب بکنیم، آگاهی خودمون رو اضافه بکنیم، اهل مطالعه و فکر و تأمل بشویم تا اینجور نسل رو تربیت بکنیم. و راه بازه، خیلی خوب راه بازه، اگر ماهای خورده احساس مسئولیت بکنیم، اگر بر آگاهیمون در تربیت بیفزه. خدایا به مقام برترین مربی بشریت رسول خدا تو را سوگند میدهیم، به همه ما و خانواده های ما و معلمان و مربیان و استادان ما توفیق انجام رسالت خطیر تربیت و پرورش نسل خوبی برای آینده این کشور اسلامی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم. راه پر افتخار تقوا و پارسایی و دوری از گناهان، راهی که همه اولیا و انبیای بزرگ الهی و مقربان بارگاه خداوند بندگان خدا را به آن سفارش می کردند. راه افتخار آمیز تقوا و اطاعت خدا و بندگی خدا که مایه رستگاری و سعادت همه ما می شود. خدایا ما را توفیق پیمودن راه بزرگان الهی و اولیای خدا و تأسی به سیره نورانی اونها و اقتدا به سیره مبارک اونها عنایت بفرما. ابتداعا لازم است که سال روز هشتم شهریور که فردا باشه و آخرین روز از هفته دولت باشه گرامی بداریم، یاد و خاطره ارزشمند و مبارک و نورانی شهیدان والا مقام اسلام، انقلاب و جنگ تحمیلی و به ویژه دو شهید فرهنگی و فرهنگ پرور و مجاهد و بزرگوارمون مرحوم شهید رجایی و مرحوم شهید باهنر را گرامی می‌داریم و از خداوند برای علو درجات همه شهدا و به ویژه شهیدان رجایی و باهنر درخواست داریم که خداوند با لطف و عنایت خودش بر درجات آنها باز هم بیفزاید و به همه ما توفیق حفظ راه آنها و تداوم بخشیدن به ارزش‌های والایی که خون آنها برای احیای آن به زمین ریخته شد عنایت بفرماید. به حق شهید رجایی از اسوه‌های نادر دوره معاصر ما بود. شهید رجایی یک روحانی نبود، اما در واقع گرچه لباس روحانیت و عالم دین را نداشت، اما قلب او و مغز او و انگیزه و فکر او فکر اسلامی دینی و خالص بود. من به جرأت میتونم ادعا بکنم که ما حتی در میان روحانیت هم کسانی مثل رجایی، اون معلم و فرهنگی بی پیرایه و ساده اما مخلص و پاک و عاشق خدمت مردم و دلسوز به انقلاب و مطیع رهبری و ولایت کمتر داشتیم. مردی که در دوره مبارزه با طاغوت زجر شکنجه ها و شلاق های دژخیمان ستمشاهی را به جان خرید و تسلیم زور نشد. مردی که بعد از انقلاب در هر سنگری که لازم بود برای خدمت حاضر شد. مردی که مقامها و ریاستها و بالاترین مقامهای ظاهری او را از اخلاص، بی پیرایگی، دلسوزی برای مردم وا نداشت. به حق از عالی‌ترین الگوها و اسوه‌های نظام ما و برای همه ما و برای جوانهای ما بود. مرحوم شهید رجایی از چهره‌های بسیار درخشان و سالمی بود که به اون جامعیت ما کمتر سراغ داریم و بسیاری از زوایای زندگی او حتی کمتر شناخته شده. شما به باره از کتاب‌ها و جزوه‌هایی که زندگی او را نقل کرده اگر نگاه بکنید، گوشه ای از اون بزرگی، قناعت، مجاهدت، ایثارگری، اطاعت از دستورات خدا، تعبد به دستورات الهی و پای فشاری بر ارزش‌های الهی و جهاد در راه خدا در سراسر زندگی این مرد و معلم ساده اما بزرگ و بزرگوار می‌بینید موج می‌زنه. جوانهای عزیز، معلمان و فرهنگیان عزیز برای و روحانیون عزیز، برای همه ما این الگوها واقعا شایسته اقتدا و تأسی است. دنیا روزی می‌گذرد، زنگ مرگ روزی زده میشه و ما از این عالم خواهیم رفت. اگر این مقاومت و صلابت و ساختگی را در خودمون داشته باشیم که در مقابل این امواج گمراه کننده مقاومت کنیم، مثل شهید رجایی خود را حفظ کنیم، خیلی هنره. کسی که زیر شلاق‌ها ولایت و تعبد خودش را حفظ کرد، کسی که در کشاکش زندگی و ریاست‌ها باز خودش را حفظ کرد، خیلی ارزش داره. انسان مؤمن کسی است که در سختی‌ها حق را نمی‌نهد و رها نمی‌کند و در آسایش و راحتی‌ها باز امواج گناه و فساد او را آلوده نمی‌کنه. این مؤمنه. مؤمن از مقاومتی برخورداره که در برابر موج زور و ستم و در برابر موج هوا و هوس و شهوت مقاومت میکنه. شهید رجایی به تمام معنای کلمه در هر دو صحنه اسوه و الگو بود. مرحوم شهید باهنر هم به عنوان دوست و یار دیرینه او و همرزمی که با هم در معبد عشق به شهادت رسیدن و به لقاء خدا واصل شدن، او هم از همین ویژگی ها برخوردار بود. اینها باید در جامعه ما، در دولت مردان ما، در مسئولان ما، این الگوها و اسوه ها، این پاکی و تعبد، این صفا و سلامت باید الگویی باشه و جهت بده و به جوانهای ما. این الگوها الگوهای سازنده جامعه ما هستند. باز هم یاد و خاطره همه شهدا و امام شهیدان و بالاخص این دو شهید بزرگوار را گرامی می‌داریم و امیدوار هستیم که دولت مردان ما، مسئولان ما و جامعه ما هم از این الگوها الهام بگیرند ان شاء الله. مسئله دیگری که اینجا لازمه به طرح هست این است که ما در عرصه بین المللی و در جهان اسلام در ماهای اخیر در ترکیه حوادث بسیار تلخی را شاهد هستیم. با اینکه با آراء مردم دولتی اسلامگرا در ترکیه به روی کار آمد، اما با فشار ملحدان و کسانی که با دین خدا قهرند، این دولت اسلامگرا ساقط شد در ترکیه و بلافاصله دولتی روی کار آمد که امریکا و اسرائیل پشت سر او بودند و هستند و از روز اولی هم که این دولت مخالف دین در ترکیه روی کار آمد در چند ماه گذشته، اولین قدم ها را در مقابله با دین، در تعطیل کردن مدارس دینی برداشتند. البته ترکیه و بیدین‌های ترکیه سابقه دیرینه‌ای دارند در محو نشانه‌های دین و روحانیت و از معدود کشورهایی بود که رسماً آتاتورک همه مظاهر دین و از جمله نهاد روحانیت را قلع و قمع کرد در 60-70 سال قبل، همزمان با رضاخان، منتها در کشور ما ترفندهای رضاخان مؤثر نیفتاد، یه مدتی اثر کرد، بعد مردم خودشون مقابله کردند و روحانیت شیعه و حوزه های شیعه باز جان گرفت و متاسفانه در ترکیه چنین چیزی واقع نشد. با اینکه ترکیه مردم مسلمان بسیار خوب، متدین و متقسم رو مبانی دینی داره، من خودم گاهی دیدم کسانی که از ترکیه هستن و چقدر مقیدن، و طبعا در یک کشور اسلامی اکثریت مردم در اونجا معتقد به ارزش‌های الهی مبانی دینی هستن، اما دشمن‌های بیرون و ملحدان داخل ترکیه دست به دست هم دادن، اون دولت اسلامگرا را ساقط کردن و فردای اون مصوباتی آوردن، قوانینی را گذراندن که مدارس دینی را تعطیل بکنن و با دین و اسلام در اونجا مبارزه بکنن. اونها با اساس دین مخالفت دارن. البته یک طرف قضیه هم اونها اینو در نظر دارن که ترکیه پایگاهی باشه برای اسرائیل، اسرائیل تقویت بشه. از دیر زمان اینجور بوده، اروپایی ها و آمریکایی ها میخواستن ترکیه ده وصل به آمریکا باشه، همپیمان با دشمنان اسلام و فلسطین باشه. همینجور هم باز شد، شهرک‌های نظامی درست میکنن و دنبالش هستن درست بکنه اسرائیل در داخل ترکیه برای اینکه مقابل سوریه بیستن. روابط نظامی و اقتصادیشون را اسرائیل و ترکیه توسعه بدن برای اینکه مقابل سوریه و کشورهایی که مقابل اسرائیل الان قرار دارن اونا رو تقویت بکنند. الان هم برنامه های زیادی دارند، یه حدش در خبرها میاد، گفته میشه، اظهار میشه. قطعا اینا نشان دهنده توطئه های بیشتری است که اسرائیل و آمریکا دارن در ترکیه، دین رو اونجا تضعیف بکنن، اسلام گراهان و مردم متدین رو از بین ببرن. تو تظاهرات اونها رو قلقم کردن و فشار و اختناق را ایجاد کردند، با اینکه ادعای آزادی دارند و از اون طرف هم پیمان با دشمنان اسلام شدند. در کنار مرز سوریه اونجا اون حرکات را ایجاد کردند، در مرز عراق به نحو دیگری، از یک سو هم با ما هم مرزند. در کنار اینها تقویت ترکیه برای اینه که ایران در محاصره امریکا و دشمنان اسلام قرار بگیره. مجموعه این هدفها، تضعیف اسلام، تقویت اسرائیل، مقابله با سوریه و عراق و ایران و مخصوصا با انقلاب ایران، اینا هدفهایی است که آمریکا تو همه کشورها تعقیب میکنه و در ترکیه امروز حساستر داره تعقیب میکنه، که ملت ما باید آگاه باشن و آشنایی با اوضاع مسلمان ها از وظایف ماست، حتی اگر کاری از دستمون بر نیاد. این مشکلاتی است که برای مسلمان ها و اسلام در ترکیه پدید آمده، برای ما هم به دلیل هممرزی با اونها امر مهمی است. در ارتباط اسرائیل و سوریه تنش‌های بیشتری ایجاد شده و قرارشون بر این است که سوریه رو باز بیشتر تضعیف بکنن، به دلیل اینکه یه مقداری مقاومت داره در مقابل اسرائیل. اینا مجموع نقشه‌ای است که تو همین برهه اخیر در این کشورها و مخصوصا ترکیه اجرا شده. اما به رغم همه اینها، ملت‌ها نشانه‌های بیداری درشون هست، گرچه توطئه‌های سنگینی اجرا میشه برای اینکه مردم و نسل جوان را از بین ببرند و از معنویات و خدا و اسلام جداشون بکنند، اما در این حال نشانه‌های خوبی هست. امیدواریم که خدا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردانه، ملت‌های اسلامی را بیدارتر بفرماید و همه بتوانند در برابر دشمنانشون و دشمنان اسلام مقاومت کنند. در پایان عرائضم بر خودم لازم میدونم که از استاندار محترم و مسئولان محترمی که در حل مسئله شهرک صنعتی میبود تلاش کردن تشکر بکنم. همه شما و مردم ما با حساسیت در طول سالهای گذشته مسئله شهرک صنعتی میبود را در اون سمت میبود پیگیر بودن. مجموعه سرمایه ها و امکانات این شهر در اون شهرک صنعتی جمع شده بود و متاسفانه با غفلت ها و با پاره ای از مسائل به گونه ای در آمده بود که مردد شده بود که اصلا اونجا برای میبود هست یا نیست، و مسئولین هم از دیر زمان پیگیر بودند و خود مندم به عنوان یه عضو کوچکی و خادم مردم در طول این 4-5 سال شاید هر هفته به فکر این مسئله بودم، و البته در یکی دو سال اخیر پیگیری بیشتری شد و مسئولین محترم پیگیری کردند، خود مردم پیگیری کردند و استاندار محترم و نماینده محترم ولی فقیه در استان و عزیزان دیگری همراهی کردند در وزارت کشور. حدود یک ماه قبل و مدتی قبل مسئله شهرک صنعتی حل شد و رسما اونجا که حق اینجا هم بود و سرمایه و دستمایه زندگی مردم اونجا جمع شده بود و متاسفانه مردد شده بود که حالا هست اینجا یا نیست، قضیه حل شد. حدود یکی دو ماه قبل حل شد و اخیرا هم ظاهرا آقای استاندار در مصاحبهشون اعلام کردن که مسئله شهرک صنعتی حل شده. البته میبود با امکانات و نیروی انسانی و صنعت و آموزشی که داره باز هم از نظر فضا و مساحت کم داره که امیدواریم در آینده بر اساس قانون و بر اساس اون شرایطی که لازم احراز بشه رو این زمینه هم فکری بشه. ما در اون زمینه هم درخواست داریم، قبلا هم داشتیم، اما از درخواست های مهم اینجا که این یکی دو سال اخیر بیشتر پیگیری شد و واقعا رمق و حیات و جانمایه این مردم اون کارهای صنعتی بود که در اون شهرک انجام می شد بحمدالله حل شده و مدتی قبل در وزارت کشور تصویب شده و اخیراً هم ابلاغ کردن آقای استاندار. خب این مژده و نوید خوبی است برای مردم و مشوقی است برای اینکه باز هم سرمایه گذاری در اونجا توسعه پیدا بکنه، تقویت پیدا بکنه و راه برای اشتغال مردم و پیدا شدن درآمد بیشتر انشالله توسعه پیدا بکنه. البته اون شهرک یه کار بسیار مهمی بود و الحمدلله حل شد و ما هم تشکر میکنیم. این رو وظیفه دونستم که اینجا تشکر خودم رو اعلام بکنم. و شهرک صنعتی دیگری هم هست که حالا اونجا کارخانه قند و کارخانه های دیگه اونجا پیش بینی شده که اون هم انشالله به قوت پیش بره و مخصوصا کارخانه قند امیدواریم مسئولینی که پیگیرش هستن جدی باز هم تعقیب بکنن، چون یه کارخانه ای است که همه مردم و مردم متوسط بیشتر درش سهیمند و اینا ارزش بیشتری داره. البته هر سرمایه گذاری چون ایجاد اشتغال میکنه، چون رونق اقتصادی میاره خوبه و اگر از راه صحیح و حلال باشه باید تشویق بشه و ما هم تشویق میکنیم، اما مثل این نوع صنایعی که عموم مردم هم متوسطین و ضعفا هم به حدی و به فراخور خودشون درشون سهیمند انشالله رونق بگیره، بعضی تجربه های ناخوشایندی قبلا بوده انشالله در این کار با همتی که الان عزیزانمون دارن، مدیر عامل محترم قند و شکر و مسئولین خود اینجا دارن، انشالله اون شهرک صنعتی و کارخانه قند هم توسعه پیدا بکنه. به هر حال یک مژده خوبی است برای شهر ما که مسئله شهرک صنعتی حل شد. ما هم تشکر میکنیم، مردم هم امیدوار باشند و انشالله همه به فراخور خودشون در پیشرفت و تقویت و توسعه کارهای شهر و همینجور پیشرفت معنویت و توجه به خدا انشالله تلاش بکنند. البته انتظارم میره که صاحبان صنایع قدر این نعمت رو بدونن و واقعا به این اندازه هایی که حالا گاهی خیلی کم گاهی کمک های معدودی میکنن اکتفا نکنن، بیان واقعا مردمم کسی با کسی دشمنی نداره، ما تشویق هم میکنیم، اما شما هم که اونجا سرمایه و امکاناتی دارید و حالا این مسئله اساسی حل شده باید بیاید به داد مردم برسید، به محرومان برسید، در پروژه ها و کارهای مهم شهر کمک بکنید و انشاءالله خدا به اونها این توفیق را عنایت بفرماید. ما از همه مخصوصا استاندار محترم تشکر میکنیم. انشاءالله پاره دیگر از مسائلم هست در آینده انشاءالله باز اونها هم حل بشه. در هفته دولت برای مردم این جای خوشبختی و نوید خوبی بود که دادن مسئولین محترم. منم از مسئولین داخل شهرستان، اونایی که در استان بودن، اونایی که در وزارت کشور همکاری کردن تشکر میکنم و شما هم برای تقدیر و تشکر و اعلام تقدیر و تشکرتون از همه اون عزیزان و استاندار محترم اگر خواستی تکبیری بگی. تقدیر و تشکر شما را که در تکبیرتون منعکس شد فردا که استاندار در میبود میان برای افتتاح شیزا بهشون اعلام میکنیم و انشاءالله خدا به همشون توفیق بده. در پایان در هنرستان هنرهای تجسمی میبود که وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است در چند زمینه رتبه های خوب کشوری آوردن، هم پژوهشگر نمونه جوانی را اونجا انتخاب کردند و هم در قسمت مینیاتور و اینها عزیزانی رتبه های خوب کشوری آوردن که بین دو نماز ظاهرا جوایزی بناست به اون عزیزان تقدیم بشه. امیدواریم که جوانهای ما و نوجوانهای ما در دبیرستانها و دانشگاهها و هر جا که هستن دنبال کار و تلاش و پیشرفت علمی و معنوی خودشون و جامعهشون باشن. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما. خدایا جامعه ما را از گزند خطرات محفوظ بدار. جوان ما، نسل جوان ما را همواره در مسیر خودت و تعالی این کشور ثابت قدم بدار. ارواح طیبه شهدا، شهیدان رجایی و باهنر، امام شهیدان، شهدای این دیار و اموات و گذشتگان و پدر و مادر و ذوی حقوق همه ما را با اولیای خودت محشور بفرما. اسلام و مسلمین را قوت و نصرت عنایت بفرما. سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را به محضر مولا و آقایمان ولی عصر ارواح و آل تراب مقدم الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.